رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسبان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسبان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز، گرامی و همیشگی برنامه‌های رادیو سراسری معارف. با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه این رادیو در خدمت شما عزیزان هستیم و این برنامه نیز همچون برنامه های گذشته در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم از دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول عمر توفیقات روز افزون، عرض قبولی طاعات و عبادات و نماز روزه ها و شلش از همه پیوزات و برکاتی ماه برخوردار بوده باشند و در بقیه مدت هم انشالله بهترین جایزه رو در یوم الجوائز دریافت کنن و خدای متعال رو شاکریم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشالله که به صلاح دین و دنیا و آخرت ما و دوستان عزیز شنونده هست در این برنامه مطرح بشه. آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من خرج من بیت یتلو علما شیعه سبعون الف ملک یستغفرون له. کسی که از خونش دنبال علم بیرون رفته باشه و بخواد یک علمی رو به دست بیاره، یتلو علما، یه علمه، حالا میتونه تنوین تحقیر هم باشه، 70,000 فرشته او رو مشایعت میکنن، همراهی میکنن و براش استغفار میکنن. حالا این رفته دنبال علم، انشاءالله که ما و دوستان عزیز شنوندمون هم دنبال علم باشیم، که البته دیگه الان لازم نیست انسان از خونش بره بیرون دنبال علم، بلکه علم میاد تو خونه، فقط باید رادیو روشن کرد یا تلویزیون روشن کرد و یا موبایل رو روشن کرد و علم رو دریافت کرد. انشاءالله که حاصل گفتگوی ما با دوستان گامی در جهت تعلیم و تعلم باشه.
انشاءالله. متشکریم از شما جناب استاد. پیش از ورود به بحث ابتدایی برنامه رو معطر می‌کنیم با ذکر شریف و نورانی صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. 329 10 551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 دو شماره تلفن آشنای برنامه پرسمان اعتقادی است و نیز شماره پیامک 30553 در اختیار شما عزیزان هستش. اگر سوالی در بحث‌های اعتقادی دارید برای ما ارسال بفرمایید. شنونده عزیز و محترمی پشت خط هستند.
سلام، وقتتون بخیر.
در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بخش سوالی که بنده دارم،
بله،
با وجود برابری زن و مرد چرا زن پیامبر نداریم؟
بله، بسیار خوب، متشکریم از شما. پشت خط باشید، پاسختون از زبان کارشناس محترم بشنوید. در خدمت شما هستیم، استاد بفرمایید.
چند تا سوال من دارم که اینجا در پاسخ این سوال خواهر محترم خیلی اثر داره. سوال اول اینه که فضیلت انسان به چیه؟ برتری افراد به چیه؟
بله.
آیا مثلا به مسئولیت هست که دارن یا نه؟ به چی چیزهای دیگری است؟ بریم خدمت قرآن ببینیم که برتری به تقواست یا به ریاست مثلا، یا به مثلا ثروت، یا به قدرت‌های مثلا سیاسی، به عرض کنم که حیات طیبه هست که انسان بهش میرسه، به پاکیست، افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لایستبون.
بله.
یرفع الله الذین آمنوا منکم. برتری به ایمان چه زن باشه چه مرد باشه، برتری به عمل صالحه.
بله.
هم که از عمل صالح انجام بده و ایمان هم داشته باشه، چه زن باشه چه مرد، به حیات طیبه میرسه. پس نقطه اول این شد که ما باید معیار برتری رو بررسی بکنیم. اگر معیار برتری مسئولیت‌های اجتماعی است، بله اینجا بین زن و مرد تفاوت هست. مردها میتوانند بعضی از مسئولیت اجتماعی داشته باشند که زنها نمیتونن داشته باشند. اما اینها معیار برتری نیست. حتی نبوت، حتی امامت، نه مسئولیت اجتماعی است. ولی زیرا شما زنی دارید که نه پیغمبر بود، نه امام بود، ولی در مقام ولایت و در فضیلت بجز پدر و شوهرش که حالا شوهرش کفش بود، پدرش هم تخصصا خارجی، چون پدر که دیگه نمیتونه همسر باشه، بجز این دوتا هیچ انسانی به مقام او نمیرسه.
بله.
امام صادق فرمودن اگر خدای متعال علی بن ابی طالب خلق نمی کرد، فاطمه زهرا کفی نمی داشت.
بله.
من آدم و من دونه، از آدم تا انقراض عالم. این خانم به جای رسیده که هیچ پیامبری هم به مقامش نمیرسه، با اینکه نه پیغمبره نه امامه. چرا؟ چون آنچه که باعث فضیلت هست ولایت، قرب الله هست. اون مقامی است که انسانو به خدا نزدیکتر میکنه. میکنه به خدا نزدیکتره، او بالاتره، میخواد پیغمبر باشه میخواد نباشه. ولی خود پیامبران هم با هم مقامشون فرق میکنه. تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض. یک مطلب. بنابراین آیا شما نبوت و امامت رو فضیلت میدونید؟ بله، خدا که انتخاب کرده بهترین ها رو انتخاب کرده. این در عمل همینطوره. یعنی اگر در زمان مثلا فرض کن امام سجاد کسی شایستر از امام سجاد بود که خب اون خدا انتخاب میکرد، پس خود همین که امام سجاد رو خدا به عنوان امام نصب کرده دلیل بر اینه که ما در زمان امام سجاد با فضیلت تر و برتر از امام سجاد نداریم. این درسته، اما خود نفس اون مسئولیت دلیل بر برتری نیست. شما مملکت یه رئیس جمهور میخواد و از خصوصیاتی داشته باشه، اون یه رئیس جمهور انتخاب میشه. آیا معناش اینه که از لحاظ علم، از لحاظ سیاست مداری، از ابعاد دیگر هیچ کس نمیتونه مثل اون رئیس جمهور باشه؟ چرا؟ راه بازه.
بله.
ولی جامعه یه رئیس جمهور میخواد.
بله.
اون یکیش انتخاب شد، بقیه فضائل رو میتونن داشته باشن.
بله.
امتیازات رو میتونن داشته باشن.
بله.
فقط مسئولیت به عهده یک نفر جامعه رو اداره بکنه. مطلب بعد این که خب چرا خانم ها به این مسئولیت نمیرسن؟ چون این مسئولیت ها مستلزم اختلاط با هر کس و ناکسی است. شما ببینید مثلا پیامبر ما چیکار میکردن؟
یه
پیامبر اعظم، اعظم همه مخلوقات خداست، میاد عبای پیامبر به گردنش میندازه میکشه میگه حق خدا رو من بده، که اثر اون عبا به گردن پیامبر موند، کشید قرمز شد گردن پیامبر. هر کسی میاد و انتظاراتی داره و برخوردهایی دارن که با اون حجب و حیا و عفت خانم ها اصلا سازگار نیست.
شرکت در جنگ ها مسائلی از این دست.
بله، خیلی از مسئولیت اجتماعی که اصلا با طبع خانم ها سازگار نیست.
بله.
نکته سوم که البته نکته اول میگفتیم اینه که آیا واقعا زن و مرد با هم تفاوت دارن یا ندارن؟ کسی که تفاوت ندارن دیگه بدیهیات انکار کرده.
بله.
از لحاظ جسمی مردها خصوصیت دارن که خانم ها ندارن و خانم ها خصوصیت دارن که مردها ندارن.
بله.
جسم مردها خب مقاومتر، پرقدرتتر و بهتر میتونن تو کارهای سخت اینها مقاومت کنن. جسم خانم ها خب لطیف و مقاومت کمتری دارن و توان کمتری دارن. از لحاظ زیبایی ظاهر، از لحاظ اون جذابیت، خب خانم ها جذابیت دارن از لحاظ جسمانی که مردها
ندارن.
از لحاظ روحی و روانی هم تفاوت ها بسیار عمیقه.
بله.
یعنی بعضی از روانشناسا ادعا کردن که عالم روانی خانم ها کاملا متفاوت با عالم روانی آقایون هست.
بله.
از اینکه بین زن و مرد تفاوت هست درش تردیدی
نیست.
حکمت خدا اختزا میکنه که در تقسیم مسئولیت ها همین تفاوت ها ملاحظه بشه.
بله.
اون مسئولیتی که مستلزم اختلاط با هر بنی بشر، هر کس و ناکسی هست، اون رو به کسی بدن که در معرض خطر نباشه.
بله.
اون کیان شخصیتیش اونها مورد مخاطره واقع
نشه.
اونایی که نه، جنبه لطف و رقت و مهربانی و تربیت و جنبه رحمت داره، اونها رو به کسی بدن که اون رقت و اون نرمش و اون مهربانی رو داره. شما بخواد مثلا فرض کن تربیت کودک شیرخواره رو بیه مردی واگذار کنید، واقعا نمیتونه.
بله.
هر کس باشه بسیار سخته براش، اما برای خانم ها خیلی راحت این کار انجام پذیر. از اون طرف شما مثلا بخواد خانمی رو کارهای شاق سفرش کنه، مثل رانندگی کامیون بهش محول کنید، این خانم دیگه خانم نمیتونه باشه.
استاد ممکنه به شکل حالا خیلی کم
بله. استثنان. نه قاعده رو عرض میکنم، استثنان رو کنار بذارید، قاعده رو عرض میکنم. قاعدتا اگه فرض کنم که همه خانم ها بخوان راننده کامیون بشن، دیگه اون جامعه جامعه نیست دیگه. اون خانم نمیتونه مادر باشه، نمیتونه همسر باشه. یعنی ما بهترین سمت ها و بهترین امتیازات رو ازش گرفتیم که مادری باشه، که همسری باشه، که خانداری باشه، جهاد المرأة حسن و تبعال، اینا ازش گرفتیم. چی بهش دادیم؟ یه کار شاقی. اون کار محترمه، راننده کامیون خودش شغلش محترمه مثل بقیه مشاغل، اما با اون حال و هوای خانم ها سازگار نیست. بنابراین بر حسب این تفاوت طبعا یک تقسیم کاری هم شده، اون کارهایی که مستلزم این درگیری هاست، مستلزم خشونت، مستلزم قاطعیت، اینا رو اسلام داده به آقایون. اون کارهایش نه، مستلزم رقت و مهربانی و با طبع خانم ها سازگار هست و یا مشترک بین خانم ها آقایون، خب اونجا هم آقایون میتونن اون سمت رو داشته باشن هم خانم ها. مشکل فمینیسم اینه که این تفاوت رو ندیده. ما اگه بخوایم تقسیم کنیم، سه فصل باید در نظر بگیریم.
بله.
یک، فصل خاص مردها، دو، فصل خاص زنها، سه، فصل مشترک. فمینیست فقط این فصل مشترک رو میبینه.
بله.
اون دو تا فصل رو ندیده، در حالی که واقعا وجود داره.
بله، متشکریم از شما جناب استاد. ممنون هستیم از شما خواهر محترم که سوالتون رو مطرح فرمودید و شنونده برنامه پرسمان اعتقادی هستید. از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما.
متشکرم. خدا نگهدار.
پاسخهای کوتاه
917-91-57 گفتند کسی که در دنیا به ناحق زجر کشیده و زندگی سختی داشته چه موقع به حق خودش میرسه؟
اگر در دنیا حقش به دست نیاد، استیفا نشه، اون طرف خداوند بو عوض خواهد داد، طوری که همه اون دردها و رنجها و همه اون آلام برطرف بشه. حتی این عوضها طوریست که همه آرزو میکنن کاش جای اون شخص بودند و اون درد و رنجها رو تحمل میکردن. اگر کسی هم حقش رو ضایع کرده باشه، با سوء اختیار خودش و اذیتش کرده باشه، خداوند اونجا عذابش میکنه و حق رو از اون شخص میگیره، به این شخص میده، بهش میگه باید این شخص از تو راضی بشه، و چون اونجا چیزی نداره از اعمال نیکش میگیرن، میدن به این کسی که مورد ظلم واقع شده تا حقش ادا بشه. عمل نیک نداشت، گناهان مظلوم رو به حساب ظالم میذارن تا حق ادا بشه. اگر در دنیا هم مکافاتی نباشه برای ظالم که هست غالباً، در آخرت 100% هم ظالم کیفر ظلم خودشو خواهد دید، هم مظلوم حقشو دریافت خواهد کرد. و اگر هم شخصی نباشه، مثلا فرض کن بلایی بوده سرش اومده و کسی هم عمدن این کارو نکرده، خدا اونجا بهش عوض خواهد داد تا جبران بشه.
910-71-69 گفتند چند ماهی است یکی از والدینم از دنیا رفته و من با این که برایش قرآن میخوانم، اما مدام در خلوتم با او دعوا دارم. به خاطر بدیهایی که کرده او را بخشیدم، ولی آثار بدی او در زندگیم خیلی رنجم میدهد. لطفاً از حجت الاسلام محمدی بپرسید چی کار کنم، چون احساس میکنم کنارمه.
اولا خدا رحمتشون کنه و خدا به شما صبر بده. ثانیاً ما در روایات داریم که اذکر موتاکم خیرا، کسانی که دیگه مردن ما باید ازشون به نیکی یاد کنیم. نیکی هاشون شما نمیبینید، بدی هاشون تو ذهن شما هست، ولی خوبی هاشون فراموش شده. یک مقدار هم به خوبی هاشون توجه کنید. مطلب بعدی که الان دستشون کوتاه شده، الان دیگه موقع انتقام این حرفا نیست، موقع این که انسان ناراحت بشه نیست، الان موقع اینه که انسان کار خوبی براش انجام بده تا او دعاش کنه خوشبخت بشه. اگر مثلا پدر و مادر باشن که دیگه حقشون خیلی زیاد هست، حالا بر فرض که اشتباهاتی کرده باشن، بر فرض که ظلمی به فرزند کرده باشن، اما حقشون خیلی فراتر از این حرفاست. بنابراین حتما باید کار خبرشون انجام بدی. صرف قرآن خواندن هم کافی نیست، حتما باید حقوقشون رو ادا بکنید. اگه حق الناسی به گردنشون هست، اگر حق اللهی به گردنشون هست، و کارهای خیر دیگه هم براشون انجام بدید، مثلا کارهای عام المنفعه، تا اونها اونجا از عذاب نجات پیدا بکنن و شما رو دعا کنن و دعاشون در حق شما انشاءالله مستجابه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه شنیدیم بخش پرسش و پاسخ‌های کوتاه بود که به دلیل کثرت سوالات اعتقادی شما عزیزان و بزرگواران جناب استاد در وقت مجزا تشریف می‌آورن و به تعدادی از این سوالات اعتقادی پاسخ می‌فرمایند. 329-551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. از همین طریق یعنی از طریق سامانه پیامکی شنونده عزیزی با شماره 0937-3024 سوالی مطرح کردند و گفتند که خداوند در قرآن می‌فرماید هر چند گناه شما زیاد باشد از رحمت من ناامید نشوید. کسانی که این همه انسان بی‌گناه می‌کشند اینها هم می‌توانند به همین امیدوار باشند یا خیر؟ بفرمایید استاد.
بله، اونها هم باید امید داشته باشند، چون خود ناامیدی باز بزرگتر از هر گناهی است. اما اینکه آیا بخشیده میشن یا نمیشن، دو آیا این توفیق رجا و امید به رحمت خدا رو خواهند داشت؟ خیر، گناه انسان به جایی میرسونه که اصلا آیات الهی رو قبول نمیکنه، به تمسخر میگیره، خوف و رجا رو تمسخر میگیره. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. حالا سرانجام کسانی که این گناهان عجیب و غریب انجام میدن، این همه جنایت میکنن، سرانجامشون اینجا میرسه که آیات الهی رو تکذیب میکنن. این که از رحمت خدا ناامید نشید از آیات الهی است. حالا چه تشریعی باشه چه تکوینی باشه فرق نمیکنه. این که انسان باید بین خوف و رجا باشه، این از آیات الهی است. اینا آیات الهی رو تکذیب میکنن، به جای میرسن که آیات الهی رو تکذیب میکنن و به تمسخر میگیرن. یعنی چه؟ اصلش دیگه از ریشه میزنن. بنابراین از اون طرف مشکلی نیست. امام صادق علیه السلام ازش پرسیدن که در پند نامه لقمان چی بود؟ فرمود اعاجیبی بود. و عجیبترینش این بود که به فرزندش فرمود فرزندم اگر در حالی خدا رو ملاقات کردی که تمام گناهان جن و انس تو نامه عمل توست، این تو به تنهایی بنده ثقلین گناه کردی، بازم از رحمت خدا ناامید نباش. و اگر در حالی خدا رو ملاقات کردی که ثواب جن و انس، یعنی عبادت ثقلین تو نامه عملت هست، باز هم مغرور نشو. این درسته، اما اونها اینها رو تمسخر میگیرن، اینها رو قبول ندارن، در نتیجه امید اینجا دیگه معنا نداره.
بله، بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد. شنونده عزیز دیگری با شماره 0915-3071 پیامکشون هستش که تشکر از جناب استاد محمدی کارشناس برنامه، ازشون میخواستم که منظور از محرمات و واجبات را برام توضیح دهند. یعنی چه چیزهایی میباشند؟ چون تمام کارشناسان فقط به طور کلی میفهمند رعایت واجبات و ترک محرمات. خواستن جناب استاد حالا توضیح بفرمایید اون مقداری که ممکن هستش. البته
واجبات و محرمات اینها فهرست شده هست، مشخصه. شما رساله توحید المسائل مرجع تعلیتون رو باز کنید، از همون اول میگه نماز واجب است. خب برای نماز وضو واجب است، برای که وضو بگیرید این کارا بدن انجام بدید. مثلا فرض کن که روزه واجب است و روزه معناش اینه. فرض کنید که اگه کسی زکات بده کاره، اینها نصاب زکات است. کسی خمس بده کاره، اینها مسائل خمسه. و واجبات به تفصیل اومده، محرمات هم به تفصیل اومده. مثلا فرض بفرمایید که ضرر زدن به مردم حرامه، غیبت کردن، تهمت زدن، فحش دادن، شراب خوردن، نمیدونم و انواع گناهانی که فهرستش هست. بنابراین اگر بخوایم همه اینها رو بگیم، خب خودش چند تا برنامه میخواد که توضیح داده بشه. اما منبعی که شما خیلی راحت میتونید به دست بیارید هم واجبات رو هم محرمات رو، اون رساله مرجع تقلید شماست که گفته هر کس به این رساله عمل کنه، این به دستور خدا عمل کرده. بله. اونا محرمات و واجبات اونجاست. بله، اگر شما خودتون در مورد خاصی سوال داشته باشید، ما توضیح میدیم مثلا فلسفه این حرمت چی باشه یا فلسفه این وجوب چی باشه. یا اینکه حالا این واجب هست یا نیست، اونجا دیگه زمزم احکامه که به شما پاسخ میدن. در این حال ما هم اگه این وسطاش ما سوال داشته باشید، یواشکی ما جواب میدیم.
متشکرم از شما جناب استاد. استاد حالا کتابچه‌ای هستش تایید میفرمایید از مرحوم آیت الله مشکینی، کوچیک و حالا جمع جورم هستش، همین تحت همین عنوان که واجبات و محرمات.
بله.
این بزرگوار نوشتن و فکر می‌کنم و حالا
فهرست کرده ایشون.
بله
جمع
بله فهرست کرده. متشکرم ان شاءالله این شنونده عزیز اگر به صورت خاص در موردی سوال داشتن حتما میتونن برای ما ارسال بفرماین. ادسان رادیو معارف، نشانی رادیو معارف هستش در فضای مجازی و نیز سامانه پیامکی 3162، سامانه پیامکی روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستش. اگر نظری، پیشنهادی، انتقادی درباره این برنامه یعنی برنامه پرسمان اعتقادی دارید میتونید به این سامانه ارسال بفرمایید. در کنار سامانه پیامکی 3553 که آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان هست.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره سامانه پیامکی 3553. شنونده عزیز با شماره 0913 شارقم آخر 9577 گفتن که لطفاً یک منبع خیلی مطمئن برای معرفی کنید که احادیث ائمه علیهم السلام را داشته باشه. من کار فرهنگی میکنم، میخوام برای سطح شهرمون استفاده کنم و خواستن که پاسخشون رو بفرمایید جناب استاد.
خب منابع روایی ما فراوان هستن. اینکه ما 100% بگیم همه روایات مثلا کافی که یکی از منابع بسیار معتبر ماست، که منابع مطمئن ماست، بگیم 100% مورد تایید، که خب اینجوری نیست.
بله.
برای خود مرحوم کلینی هم فرق می کرده به ترتیب اهمیت، از اول باب که شروع کرده معتبرترین ها را آورده، هرچی رفته پایین تر از نظر خودش اعتبار و اطمینان به اون حدیث کمتر شده. پس این که بگیم که 100% حتی اون نظر خود مرحوم کلینی رو هم بگیم، همه علمای ما همون نظر رو 100% تایید میکنن، میگن تو این باب چونشون این حدیث اول آورده پس معتبرترین حدیث اینه. نه، مرجع میاد یک فقیه میاد میگه نه، از این حدیث معتبرتر اون حدیث پنجمه، اون باید اول میشد مثلا. پس اینکه 100% اعتماد باشه، خود انسان باید مجتهد باشه، باید قدرت تشخیص داشته باشه، بتونه حدیث صحیح از ناصحیح رو تشخیص بده. اما منابع معتبر ما خوبی کمی کافی است که هم اصول کافی، هم روزه کافی، هم فروع کافی که حالا جنبه فقهی داره، کتاب بسیار معتبر و خوبی است. همینطور بقیه اون کتب اربعه ما، تهذیب و استفسار و من لا یحضر، که اینا در واقع کتب فقهی ما هستن. جمع اینها وسائل شیعه هست که مرحوم شیخ الرامولی اونجا زحمت کشیدن و از این 4 تا کتاب و سایر کتابهایی که مورد نظرشون بوده احادیث رو جمع کردن، باب بندی کردن و خوب کار کردن. البته ممکن اشکال‌هایی به اون بابندیشون باشه، ولی در مجموع کارشون بسیار کار ارزشمندی است. مرحوم شیخ خور که کتاب وسایل شیعه رو جمع کرده و این کتاب بسیار ارزشمنده. بعد از اون خوب میرید شما سراغ بحار الانوار که دریایی است از نور که احادیث اهل بیت علیهم السلام رو جمع کرده، اون حالا به مجلسی اونجا که لازم به بیان بوده تبیین کرده، توضیح داده و شرح و بست کافی رو داده. این در سطحی که انسان دنبال بایدها نبایدها و بعضی از این احکام باشه، اما دنبال که من فکر میکنم ایشون چون کار فرهنگی میکنه دنبال احادیث بیشتر فرهنگی و تربیتی و اخلاقی هست. به نظر ما تو حفظ العقول در این میان خوبه، چون به ترتیب ائمه علیهم السلام از خود پیامبر شروع کرده تا آخر، دیگه شما لازم نیست بگردید یه حدیثت فلان امام پیدا کنید. بله. الان مثلا تو همین وسائل که من گفتم شما میرید سراغ این که حالا من میخوام از امام رضا علیه السلام یه حدیث رو برای این جلسه مثلا بنویسم بخوانم، نوشتن ان اول حسن، این اول حسن اول حسن اول ثانی ثالث، نمیشه تشخیص داد مگه اینکه شما از طریق اون راویش بتونید، که اینم خیلی کار سختی است، چنان که خود پیدا کردن این حدیث از اول حسن کار سختی است. بله. اما تو حفظ العقول نه.
بله.
احادیث رو هم کلمات مفصل، نامه ها و خطبه ها رو جدا آورده، کلمات قصار هم که جملات خیلی کوتاه هست و خیلی هم زیبا، حکمت ها رو هم جدا آورده. خب از اینا میتونید استفاده بکنید و خیلی عالی است. همینطور نهج البلاغه هم خطبه ها هم نامه ها هم مخصوصا کلمات قصار یعنی حکمت های نهج البلاغه کارم زیاد شده. نهج البلاغه شعرها و ترجمه های فراوانی وجود داره. اینا منابعی است که شما میتونید استفاده بکنید. یکی هم اعمالی ها یا مجالس. اعمالی جمع املاس، مجالس هم جمع مجلسه. خب اون محدث مثلا ماه مبارک رمضان، از اول ماه مبارک رمضان میامد ساعت خاصی میرفت منبر و احادیثی رو میخوند که به درد اون مجلس میخوره.
بله.
کسان هم که اونجا بودن اینا یادداشت میکردن، او املا میکرد، اونا هم مینوشتن. تو این اعمالی ها بیشتر به اون احادیث اومده که فضای تربیتی و اخلاقی و فضای اجتماعی داره که به درد ایشون میخوره. شیخ صدوق اعمالی داره، شیخ طوسی اعمالی داره، سید مرتضی اعمالی داره، بسیاری از بزرگان ما کتاب‌های مجالس یا اعمالی دارن، از اونها هم میتونه ایشون استفاده بکنه.
بله، متشکرم. استاد، حالا دکته به ذهن من میرسه، این هستش که حالا فرمودن کار فرهنگی در سطح شهر انجام میدن، به نظر پیشنهاد حالا خوبی باشه محضر ایشون که برای اینکه حالا کدوم حدیث رو مثلا چاپ کنن در مثلا خیلی بزرگ که میخوان مثلا در سطح شهر بزنن یا حالا جایی میخوان ارائه بدن، اینا فکر میکنم همزمان و همیشه استفاده کردن از یک مشاوری که تخصصی در این بحثا داره برای ایشون فکر میکنم شاید ضروری و نیاز باشه. بعضی وقت هستش حدیثی چه بسا کاملا معتبر به فرموده شما و حالا تشخیص هم این باشه اینا، اما مثلا حالا فرض چاپ کردن اینو مثلا در سطح شهر مثلا چه بسا بالاخره نیاز به سلیقه‌ای داشته باشه، این بد نیست.
از اون حیث که شما فرمودید که مطلب خیلی مهمی هم هست، سوالشون نبود، ولی خب مطلب خیلی مهمه. یه حدیث هست 100% معتبر، اما این حدیث آیا معارض نداره؟ آیا آیه قرآن معارضش نیست؟ آیا الان صلاح هست این حدیث مطرح بشه؟ یا اینکه این از اسراری است که نباید نشر داده بشه؟ اینا بحث دیگری است که بحث دقیقی هم هست، حتما باید اون کارو بکنه.
بله، ممنون، متشکرم از شما جناب استاد، ممنون هستیم از اینکه تشریف آوردید، در خدمت شما بودیم، از محضر شما استفاده کردیم، از شما التماس دعا داریم. 329-10-551-2 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553 در طول شبانه روز آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده است. به پایان برنامه پرسمان اعتقادی رسیدیم، متشکرم از اینکه تا پایان با ما همراه بودید، از محضر شما مرخص میشیم و همه شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس،
بخشی از جنس برکت
است و تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانشاوای شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
ایران عزیز من صدای تو،
ایران عزیز من صدای تو،
در آینه حماسه ها جاری،
دیروز تا از مرزم سردارا،
امروز تا جلوه‌گاه بیداری،
کوروش نسب و جنس بهاران هستیم، ما خالق لحظه های باران هستیم، همسایه آسمان پر احساسیم، سرباز دلیر خاک ایران هستیم. سرباز نگاهی به زندگی سرشار از حماسه فرزندان سلمان فارسی.
ایران عزیز من کبیران.